آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. سلام، در 117 ساعت صفر با این عناوین در خدمت شما هستیم. تهدید کاهش قیمت نفت برای سلامت محیط زیست، تفسیر غلط از اقتصاد مقاومتی، اقدامات بابک زنجانی در اولین روز پسا تحریم چه بود، جولان دلالان دفاتر اسناد رسمی، شایعه اختلاف دو مقام ارشد در صدا و سیما. تهدید کاهش قیمت نفت برای سلامت محیط زیست. تا به حال به این موضوع که کاهش قیمت نفت در بازار جهانی میتونه سلامت محیط زیست رو به خطر بندازه فکر نکرده بودم. حتما میپرسید کاهش قیمت نفت چه ربطی به سلامت طبیعت داره؟ عرض میکنم. به گفته که مشاور هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، سالانه 800 هزار تن روغن سوخته در کشور تولید میشه که تخلیه 5 لیتر از این روغن تو طبیعت میتونه 18 کیلومتر از آب‌های زیرزمینی رو آلوده کنه. پیش از این روغن‌های سوخته بازیافت میشد، اما با کاهش قیمت نفت این کار برای بازیافت کننده ها دیگه مغروم به صرفه نیست و برای همین احتمال داره این روغن‌ها به طبیعت ریخته بشه و آلودگی های غیر قابل جبرانی به بار بیاره. بنابراین لازمه با ایجاد یک سری تمهیدات شرایط اقتصادی لازم برای بازیافت ایجاد بشه که امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر بیفته و کار از کار نگذره. تفسیر غلط از اقتصاد مقاومتی. ظاهراً بعضی ها مفهوم اقتصاد مقاومتی رو هنوز خوب متوجه نشده. رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 92 پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی رو پیش نیاز رسیدن به اقتصاد مقاومتی معرفی کردند و مدتی بعد و در پی ورود کالاهای مصرفی از آمریکا با این امر مخالفت کردند، به طوری که واردات کالاهای مصرفی از آمریکا ممنوع اعلام شد. با این حال خبردار شدیم یک مقام دولتی به منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای با آوردن نام برخی از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای خارجی از وزیر صنعت خواسته تا زمینه که راه‌اندازی تعدادی از این فروشگاه‌ها رو در ایران فراهم کنه. جالبه بدونید این فروشگاه‌ها یا آمریکایی‌اند یا آمریکایی. این توصیه اگرچه هنوز اجرایی نشده، اما با توجه به آشنایی دقیق این مقام محترم با این حوزه به علت تصدی وزارت بازرگانی در دولت‌های گذشته برخلاف تفسیری که از اقتصاد مقاومتی شده. اقدامات بابک زنجانی در اولین روز پسا تحریم چه بود؟ به نظر میرسه برداشتن تحریم‌ها روی پرونده که بابک زنجانی هم اثرگذار بوده. وکیل بابک زنجانی گفته بر اساس این تحریم ها همه که مؤسسات مالی، شرکت ها و تمام حساب های بابک زنجانی بلوکه شد و به این ترتیب توانایی موکل هم در بازگرداندن وجوه حاصل از فروش نفت از بین رفت. حالا که امروز در شرایط پسا تحریم قرار گرفته ایم، به طور قطع گام مهم و اساسی از جانب موکل هم در راستای بازگرداندن اموال به داخل کشور برداشته خواهد شد. بر این اساس زنجانی روز بعد از تحریم نامه‌هایی برای وکلای خارجیش می‌فرسته و در این مکاتبات تأکید می‌کنه تا زیرساخت‌های بانک‌ها و مؤسسات خارج از کشور زنجانی رو هرچه سریع‌تر فعال کنند. پس با این اوصاف به نظر می‌رسه که باید همین روزا منتظر پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی باشیم. البته اگه این وعده و وعید جناب بابک خان مثل بقیه خالی‌بندی‌هاش نباشه. جولان دلالان دفاتر اسناد رسمی. در مسیر اطراف مرکز تعویض پلاک افرادی در کنار خیابان ایستادند و خودروهای عبوری رو برای سند زدن خودرو به داخل دفاتر اسناد رسمی دعوت می‌کنند. تعداد این افراد به حدی زیاده که آدم رو یاد پارکبان‌های رستوران‌های منطقه فرهزاد می‌ندازه. بنا بر آنچه پلیس اعلام کرده، سند سبز رنگ پلیس به منزله سند قطعیه و مردم پس از دریافت این سند دیگه الزامی برای مراجعه به جای دیگر ندارند، اگرچه قانون سردفتران نظر دیگه‌ای در این خصوص دارند. یکی از این دعوت کننده ها میگه مردم دیگه کمتر برای سند زدن خود رو به سراغ این دفاتر میان. به همین منظور دفاتر اسناد رسمی این خیابان برای جلب مشتری دست به دامان ما شدن تا براشون مشتری ببریم و ما هم درصد میگیریم. در هر حال با صدور این سند سبز رنگ در همه مراکز نقل انتقال خودرو به نظر میرسه که از تعداد متقاضیان صدور سند دوباره در دفاتر اسناد رسمی کم شده. بقایی آزاد شد. وکیل متهم: برای موکلم قرار مجرمیت صادر نشده است. سادات ابراهیمی نمایندگی شوشتر: برخی هیئت‌های اجرایی بخشی از بار رد صلاحیت‌ها را به دوش هیئت‌های نظارتی انداختند. در نامه که رئیس جمهور به رهبر انقلاب مطرح شد: ملت ایران عزتمندانه مقاومت، مذاکره و توافق کرد. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور: رئیس جمهور برای اعاده حیثیت رد صلاحیت شده ها مذاکره خواهد کرد. علامت سوال: این روزها حرف و حدیث هایی در خصوص اختلاف دو مقام ارشد در صدا و سیما به گوش میرسه، اتفاقی که کمی عجیب به نظر میرسه. علی اصغر پور محمدی بی تردید بزرگترین نام قهرکرده از دوره مدیریت زرقامی بود که با آغاز ریاست سرافراز با سلام و صلوات به رسانه ملی بازگشت و در جایگاهی بالاتر از صندلی پیشین خود نشست. اما فقط یک سال پس از بازگشت پور محمدی بود که روابط میان او و سرافراز شکراب شد. برخی معتقدند تشابه شیوه مدیریتی این دو درد سرساز شده، یعنی هیچ یک از اونها دخالت دیگری در حوزه هایی رو که بین خود تقسیم کردند نمیپذیرند و بروز چند مورد از این دخالت ها بوده که کلید این اختلافات رو زده. حالا این سوال پیش میاد که آیا این اختلاف یه جنگ زرگریه؟ اگر اینطوره، تشکیل دو گروه تلگرامی که هر کدوم دیگری رو متهم و محکوم میکنه چیه؟ آیا این اختلاف ها ممکنه موجب رفتن دوباره پور محمدی از صدا و سیما بشه؟ آیا رسانه ها یا گروه های دیگه دارن به این اختلاف دامن میزنند و اختلاف ها اینقدر جدی نیست؟ شما را به دستان مهربان خدا میسپاریم. تابناک باشید.